ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. این مجله نیمروزی رادیو فرداست. سلام می کنم به همه شما شنوندگان رادیو فردا، وقتتون بخیر در هر جایی از جهان که هستید. خوش آمدید به مجله نیمروزی امروز جمعه 15 فروردین ماه. من سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در این مجله. در کمتر از نیم ساعت پیش رو همراه با هم نگاهی خواهیم انداخت به آخرین تحولات مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران و در جهان. ابتدا اجازه بدید مشروع تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا ولیزاده.
سلام. سازمان جهانی بهداشت روز پنجشنبه از دو برابر شدن تعداد مبتلایان به ویروس کرونا طی یک هفته در خاورمیانه خبر داد و از گسترش آن در این منطقه ابراز نگرانی کرد. به گفته این سازمان، حکومت‌های خاورمیانه باید برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا سرعت عمل بیشتری به خرج دهند. بر اساس این گزارش، در حال حاضر نزدیک به 60,000 مبتلا به ویروس کرونا در خاورمیانه وجود دارند و شماری از آنان در کشورهایی هستند که سیستم درمانی ضعیف و شکننده‌ای دارند. افغانستان، پاکستان، سومالی و جیبوتی و کشورهای منطقه خاورمیانه از جمله این کشورها هستند. گزارش‌ها از آمریکا از مرگ دست کم 6,095 تن به دلیل ابتلا به ویروس کرونا از زمان شیوع آن در این کشور خبر می‌دهند. شمار مبتلایان به بیماری کرونا در آمریکا نیز بیش از 245,000 تن اعلام شده است. کارشناسان می‌گویند احتمالاً بین 100,000 تا 240,000 تن در آمریکا بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست خواهند داد. شهر نیویورک و حومه آن کانون شیوع ویروس کرونا در آمریکا بوده و 1,400 تن در این منطقه بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران، روز پنجشنبه نسبت به زیر پا گذاشتن طرح فاصله گذاری اجتماعی هشدار داد. وی بار دیگر خواستار ادامه ماندن مردم در خانه ها شد و گفت عادی جلوه دادن شرایط و تصور تسلط بر بیماری می تواند تلفات انسانی گسترده‌ای به همراه داشته باشد. علیرضا زالی با اشاره به سفر مسافران نوروزی و دوره نهفتگی بیماری کرونا افزود هنوز خیلی زود است که با تصمیمات خود طرح فاصله گذاری اجتماعی را مختل کنیم. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز پنجشنبه با بیان اینکه منحنی مبتلایان و قربانیان کرونا پایین آمده است، خواستار تلاش برای بازگشتن به فعالیت‌های عادی شده بود. آمار رسمی در جمهوری اسلامی تا روز پنجشنبه حاکی از آن بود که مجموع بیماران شناسایی شده یا مبتلا به کرونا به بیش از 50,000 تن و شمار جانباختگان این ویروس 3,160 تن رسیده است. آمار رادیو فردا از ابتلای 70,000 تن به ویروس کرونا تا روز پنجشنبه خبر می‌دهد. بر اساس این آمار، تاکنون 4,762 تن جان خود را با این بیماری از دست دادند. دونالد ترامپ میگوید برای کاهش ایران برای کاهش تحریم‌ها در وضعیت مقابله با کرونا از واشنگتن درخواستی نکرده است. به همین دلیل او الزامی برای کمک‌های پزشکی به ایران نمی‌بیند. رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کاخ سفید بار دیگر گفت اگر مسئولان ایرانی خواهان دیدار باشند، آمریکا هم علاقه‌مند است مشکلات بین دو کشور را حل کند، اما تردید دارد که ایران برای دیدار دو جانبه اقدامی کند. پیشتر مقام‌های جمهوری اسلامی پیشنهاد کمک آمریکا برای مبارزه با ویروس کرونا را رد کرده بودند. و جو بایدن، معاون رئیس جمهوری پیشین آمریکا، با اشاره به همه‌گیری جهانی ویروس کرونا، خواستار کاهش تحریم‌ها علیه ایران شد. آقای بایدن و سناتور برنی سندرز در رقابت بر سر نامزدی نهایی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هستند. در این ارتباط از جو بایدن به عنوان رقیب بالقوه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور یاد می شود. جو بایدن در بیانیه گفت به دلیل نگرانی دولت‌ها و سازمان‌ها از تحریم‌های آمریکا و خودداری از کمک رسانی، شهروندان ایران آسیب می‌بینند. او همچنین از ایران خواست شهروندان آمریکایی زندانی را آزاد کند.
خیلی متشکرم. همکارم رضا ولیزاده بود با مشروع تازه ترین خبرها. اگر سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، در اونجا هم میتونید اخبار رو با جزئیات بیشتری مطالعه کنید، همچنین مقالات تحلیلی در مورد موضوعات مختلف از فرهنگ و هنر گرفته تا اقتصاد رو میتونید در وبسایت رادیو فردا پیدا کنید. اما در مجله نیمروزی امروز 15 فروردین ماه، تعداد مبتلایان به کرونا در جهان از 1 میلیون نفر هم گذشت. کشورها همچنان در قرنطینه، روند کسب و کار کند و آینده اقتصادی جهان نامعلوم. وزیر بهداشت میگوید هنوز در مرحله مدیریت کرونا هستیم و روزها تا مهار بیماری فاصله داریم. و اگر تا پایان بحران کرونا دستمزد کارگران منجمد شود، چه اتفاقی برای معیشت خانواده‌های کارگری خواهد افتاد؟ امیدوارم تا پایان مجله نیمروزی امروز من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو همراهی کنید. در همین ابتدای مجله نیمروزی اجازه بدید سری بزنیم به آخرین تحولات شیوع کرونا در ایران، جایی که همچنان افراد بیشتری در هر 24 ساعت به این ویروس مبتلا میشند، جان خودشون رو از دست میدن و همچنان تدابیر دولت حسن روحانی برای مهار این ویروس ادامه داره. با این حال علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران از تصمیماتی ابراز نگرانی کرده که ممکن است طرح‌های دولت برای مهار کرونا رو مخدوش بکنه. با همکارم نازافرین میرزا خلیلی همراه هستیم تا درباره این موضوع بیشتر صحبت بکنیم. نازافرین، آقای زالی به چه تصمیمات و موضوعاتی اشاره میکنه و چه صحبتاش در رابطه با طرح فاصله گذاری معید چه نکاتی هست؟
خب، علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا در کلان شهر تهران همطور که اشاره کردی گفته که هنوز به ثبات و پایداری مورد نظرشون از نظر گسترش بیماری کووید 19 در تهران نرسیدن و گفته که نباید با شتاب زدگی و عجله تصمیماتی گرفته بشه که طرح فاصله گذاری اجتماعی رو مخدوش بکنه. اون گفته که مردم باید همچنان در خانه بمونن و مسئولان هم در ارتباط با همین راهبرد باید تصمیم گیری بکنن. روز پنجشنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته بود که منحنی مبتلایان و قربانیان کرونا پایین اومده. حسن روحانی از نهادهایی مثل وزارت کشور و وزارت بهداشت خواسته بود که بازگشتن به فعالیت‌های عادی رو بررسی بکنن. قراره که جلسه روز یکشنبه در همین رابطه تشکیل بشه و درباره راه اندازی کسب و کارها از 20 فروردین تصمیم گیری بکنن. با این حال رحمانی فضلی وزیر کشور ایران روز پنجشنبه بعد از نشست کمیته اجتماعی و امنیتی ستاد ملی مدیریت کرونا گفته بود که در این نشست در زمینه فعالیت‌های اقتصادی چه در حوزه عمومی چه در حوزه غیر دولتی و دولتی نظراتی مطرح شده و به گفته رحمانی فضلی طرحی در اونجا راجبش صحبت شده که به گفته اون خیلی خوبه و با سه اولویت ریسک پایین، متوسط و بالا با شاخص‌های امتیازبندی هستش این طرح که بر اساس این طرح مشاغل به طوری دسته‌بندی میشن که اون مشاغلی که با ریسک پایین هستن و دروازه زمانی زودتری دوباره آغاز به کار بکنن و به هم ترتیب ریسک متوسط و ریسک بالا با فاصله دیرتری شروع به فعالیت بکنن. البته در این باره که دقیقاً کدوم مشاغل در هر یک از این سه تقسیم بندی قرار میگیره هنوز جزئیات زیادی منتشر نشده، اما علیرضا زالی رئیس ستاد مبارزه با کرونا در تهران میگه که تهران هنوز در تب و تاب استمرار بیماریه و به گفته او آمار بیمارانی که روزانه در تهران به مرکز بهداشتی درمانی و بیمارستان ها مراجعه میکنن و بیمارانی که در بخش عادی و ویژه بستری میشن نشون میده که شرایط هنوز به اون ثبات و پایداری مورد لزوم نرسیده و گفته که هنوز با روند افزایش مبتلایان به دنبال بازگشت مسافران نوروزی هم روبرون نشدن و باید منتظر به گفته ایشون تکانه های این بازگشت باشن.
نازافرین، به عمل کرد دولت و وزارت کشور در مهار ویروس کرونا جدید انتقادات بسیار زیادی وارده، در این باره توضیح بده.
خب یکی از تازه ترین انتقادها صحبت‌های بهرام پارسایی نماینده شیراز هستش که در گفتگویی که امروز جمعه توسط خبرگزاری ایلنا منتشر شده اینطور گفته که در روزهای ابتدایی شیوع کرونا در ایران به وزیر کشور این پیشنهاد داده شده که انتخابات رو کلن عقب بندازن، اما اون مخالفت کرده. بهرام پارسایی میگه که بعد این پیشنهاد مطرح شد که لااقل انتخابات قم به تعویق بیفته، ولی باز موافقت نشده. البته رحمان فضلی وزیر کشور روز چهارم اسفند گفته بود که یه پیشنهاداتی در این زمینه شده بوده، اما علت مخالفتش این بوده که تقویم انتخابات ایران جوریه که اگه انجام نشه دیگه تشکیل مجلس بعدی به تعویق میفته. با این حال بهرام پارسایی نماینده شیراز در این صحبت‌های انتقادآمیزش از قرنطینه نشدن قم هم انتقاد کرده، گفته که در همون ابتدای شیوع کرونا برای کنترل ورودی‌ها و خروجی‌های کشور باید اقدام می‌شده و همچنین در رابطه با کنترل ورودی و خروجی از شهر قم و قرنطینه باید انجام می‌گرفته و گفته اگر که همچین اتفاق می‌افتاد قطعاً شیوع این بیماری پیش از اینها قابل مهار بوده. همچنین به برخورد نامناسب دولت با پزشکان بدون مرز اشاره کرده که گفته که این که از مشکلات مدیریتی دولت روحانی در مواجهه با بحران کرونا است. خب هم توی میدونین یه تیمی از پزشکان بدون مرز برای احساس بیمارستان و کمک‌های درمانی به اصفهان رفته بودن به تازگی که توسط مقام‌های ایرانی متهم به جاسوسی شدن، از این کشور اخراج شدن. البته همونطور که میدونین در هفته گذشته انتقادهای بسیاری درباره این عملکرد دولت و قرنطینه نکردن شهر و از طرف نمایندگان مجلس، فعالان اجتماعی و در رسانه‌های مختلف مطرح شده.
خیلی متشکرم. همکارم نازافرین میرزا خلیلی بود با آخرین جزئیات و تحولات از شیوع ویروس کرونا در ایران. آمار 24 ساعت گذشته از تعداد مبتلایان و جانباختگان همچنان توسط وزارت بهداشت اعلام نشده. به محض اینکه اعلام بشه حتما به اطلاع شما خواهیم رسوند.
این مجله نیمروزی رادیو فرداست.
استان خراسان رضوی یکی از استان‌هایی است که بنا به اعلام مقام‌های رسمی در این استان همچنان در وضعیت قرمز قرار داره. تعداد مبتلایان در این استان چیزی کمتر از 10,000 نفره و مسئله علت مرگ و میر در استان خراسان رضوی و اعلام این نکته که افراد بسیاری در پی عفونت حاد تنفسی جان باختند و نه ویروس کرونا واکنش‌های بسیاری همراه داشته. اجازه بدید همراه بشیم با سروش مظفر مقدم، روزنامه نگار که از شهر مشهد با ما صحبت خواهد کرد و بپردازیم به اونچه که در حال حاضر در مشهد در حال رخ دادن هست. آقای مظفر مقدم سلام میکنم به شما، آخرین مشاهدات شما از وضعیت شهر مشهد مشخصا جایی که شما زندگی میکنید چه هست؟
سلام و درود عرض میکنم خدمت شما و همه همیهنان عزیزم در هر کجای دنیا که هستن. از شاید به خدمتتون که وضعیت مشهد از حدود یک هفته پیش تغییراتی درش ایجاد شده، از جمله اینکه متاسفانه به علت کمکاری مدیریت شهری و ایزن استانی متاسفانه شهر قرنطینه نشده بود تا و هنوز هم قرنطینه نشد. یکی از مسائلی که خیلی اینجا به قول معروف اعتراض ها رو برانگیخت و مشکل بزرگی رو وجود آورد این بود که اجازه بدن مسافران نوروزی نزدیک به 400,000 خودرو وارد مشهد بشن و ازم بزرگتون تعداد زیادی هم قاعدتا از خروجی های مشهد خارج شدن که اینها پس از تعطیلات نوروز این در واقع در ایام 13 تا 15 فروردین قطعا مراجعت میکنن به شهر و خب این باعث یک شیوع موج بزرگی از اپیدمی میشه. در حال حاضر اقداماتی انجام شده که این اقدامات نسبتا خوب بوده. به عنوان نمونه پارک ها، بستان ها، بسیاری از رستوران ها، مراکز تفریحی اینها تعطیل شده و احتمالاً تا 20 یا 25 فروردین هم در حالت تعطیل بمونه. شهر خلوت‌تر شده از گذشته و عرضم بزرگتون تردد ها کمتر شده. یه عده از مردم واقعا توجیه شدن در این زمینه که هر گونه تجمع یا بیرون آمدن ممکنه باعث اپیدمی بیشتر بشه. منتها اقدامات تا این حدود زیادی دیر هنگام بود. الان من داشتم مطالعه میکردم در اخبار که به تازگی در ظرف چند روز گذشته در واقع در ورودی های مشهد یه سری تیم های مستقر شدن که اینها به نوعی هم تبسنجی میکنن از مردم و همین که اجازه نمیدن ماشین هایی که به نوعی پلاک غیر بومی داره وارد مشهد بشه. من این رو هنوز نمیدونم، نمیتونم تایید بکنم کاملا. منتها تا جایی که خودم در جریان بودم و دیده های خودم اجازه میداد، مثلا تا یک هفته پیش چنین چیزی نبود. یعنی در واقع ورود و خروج به مشهد نسبت آزاد بود تقریبا و حتی سیستم حمل و نقل ریلی و هوایی هم کار میکرد تا ابتدای نیمه اول در واقع تعطیلات فروردین ما. و این خب خیلی اتفاق متاسفانه ناخوشایند و ناگواری. امروز با توجه به اتفاقاتی که افتاده من امیدوارم وضعیت یکم بهتر بشه.
بله، طرح دولت برای کاهش ترددها و ممنوعیت سفر در واقع از همون نیمه دوم تعطیلات آغاز شد. اما نکته دیگر در رابطه با آرامگاه امام هشتم هست که تعطیل شد و واکنش‌های بسیار زیادی به همراه داشت از سوی عده‌ای که قصد داشتند که حمله ور بشن، وارد بشند. چه اخباری هست در رابطه با این آرامگاه و وضعیت اطراف اون چگونه است؟
اصلا خدمتتون همینجوری شما به درستی فرمودید، در ابتدای تعطیلی آرامگاه امام هشتم یه عده‌ای آمدن و سعی کردن که در واقع با زور بیان وارد بشن که خب ظاهرا موفق هم نشدن این کار رو بکنن. یه تجمعاتی وجود داشته در اونجا. الان در حال حاضر که من با شما صحبت میکنم خب این اتفاق دیگه نمیفته. یعنی در حقیقت توجیه شدن مردم و اون افرادی هم که تجمع کرده بودن پراکنده شدن. آرامگاه امام هشتم از ارزم بزرگتون 27 و 28 اسفند تعطیل اعلام شد، از جمله هم خدا آرامگاه و هم بناهایی که متعلق به آستان قدس بود اینها تعطیل شده و در این زمینه هم گفته شده و اعلامیه هم دادن، گفتن که تا زمانی که شرایط کرونا کماکان ادامه داشته باشه این محدودیت ها و این تعطیلی هم ادامه داره. خب این اتفاق خوبی از نظر من. خیلی زیادی از این مسافران نوروزی که مشهد می آمدن برای حضور و زیارت آرامگاه امام رضا در واقع می آمدن اینجا در مشهد.
بله آقای مظفر مقدم، وضعیت بیمارستان ها و اورژانس ها چطور هست در استان خراسان رضوی؟ آیا توانایی این رو دارند که به همه بیمارانی که مراجعه می کنند پاسخگو باشند؟
قاعدتا این جواب منفیه، جهتی که هم میزان تعداد تخت های بیمارستانی و هم امکانات زیرساختی درمانی چه در شهر مشهد و چه در استان خراسان رضوی بسیار محدود هست. یعنی اگر ما یک موج بزرگ اپیدمی دیگه داشته باشیم و شیوع، قاعدتا کادر درمانی که تا الان هم به نوعی سخت درگیری این موضوع بودن توانایی پاسخگویی به این حجم بیماران رو ندارن. در اخبار هم آمده و آمارهای رسمی و غیر رسمی هم هست که تاکنون نزدیک 600 نفر به علت بیماری کرونا فوت کردن و بعد این به صلاح سیل بیماران هم کماکان بیمارستان ها ادامه داره. و عرض کردم از جهتی که تعداد مراکز درمانی و تخت های بیمارستانی به شدت محدود هست، ما در مدیقه هستیم، قاعدتا اگر عرضم بزرگتون که تعداد بیشتر بشه و بالاتر بره، نه این نه در وقتی جواب نمیده در حقیقت قدر درمانی از پس پذیرش این همه آدم بر نمیان. و این مسئله یه که باید با مردم شفاف مطرح بشه که من فکر میکنم تا کنون کمکاری شده و مطرح نشده.
بله خیلی متشکرم. سروش مظفر مقدم روزنامه‌نگار از شهر مشهد با ما صحبت می‌کردند. سخنگوی جمعیت هلال احمر خراسان رضوی امروز گفته است که 2000 نفر افراد تبدار مشکوک به کرونا تا پایان دیشب در مبادی خراسان رضوی شناسایی شدند و جلوگیری شده از ورود اونها به استان خراسان رضوی. اما دقایقی پیش وزارت بهداشت تازه‌ترین آمار مربوط به 24 ساعت گذشته رو منتشر کرد. بر اساس گفته های سخنگوی وزارت بهداشت 2715 مورد جدید از ظهر دیروز تا امروز شناسایی شده و همچنین در 24 ساعت گذشته 134 نفر از بیماران جان خودشون رو از دست دادند. اگر استناد بکنیم با آمار رسمی جمهوری اسلامی ایران، تا کنون 3294 نفر قریب به 3300 نفر در ایران جان خودشون رو از دست دادند. آمار رادیو فردا حاکی از این هست که تعداد افراد جان باخته و مبتلا بیش از اون چیزی است که وزارت بهداشت اعلام میکنه. اما در ادامه اجازه بدید بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
روی چقدرم با آقای روحانی. آقای روحانی جان هر کی دوست داری اون دین و آینه که نظری قسم از بیدم به مردم دروغ نگو، نگو که من خبر نداشتم از نمیدونم سقوط هواپیما، نگو که من از بیکاری خبر ندارم، نگو که اقتصاد من اینجوریه. الان هم که دروغ سال 99 رو به مردم ایران گفتی که برگشتی گفتی که کرونا تا 20 روز دیگه کلکشو میکنیم، باز الان مردم ما باز انداختی و اولا ولا چوپان دروغو. خجالت هم خوب چطیه که الان میگی تا آخر 99 ادامه دارد؟ از بیلیاقتی و بیاردگی تونه. شما ارده و لیاقت حتی یک اکابر کلاس اکابر هم نداری. شما ما که قرنطینه نمی کنید همین بلاها باید به سر بدبخت ملت ایران بیاد.
جناب آقای روحانی میفرمایند که ما 10 میلیارد دلار تونستیم ذخیره داشته باشیم برای کمک به کسانی که شغلشون رو، موقعیت شغلیشون رو، امکانات مالیشون رو، بیزینسشون رو از دست دادن، و بدون اینکه اشاره بکنن به منبع این 10 میلیارد دلار. مردم ایران باور نمی کنن جناب آقای روحانی، چون مردم ایران تجربه سختی در پشتشون گذاشته.
خب صدای شنوندگان رو میشنیدیم. اما اصغر آهنی ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفته است که پیشنهاد کارفرمایان کماکان موکول کردن افزایش دستمزدها به پایان بحران کرونا است. آقای آهنی ها در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفته است که ممکنه تا پایان فروردین ماه جلسات تعیین دستمزد برگزار بشه، اما او معتقد است که جلسات به زمان خروج از بحران موکول شود بهتر است تا تصمیم گیری درستری انجام بشه. همکارم روزبه بولهری که اخبار کارگری رو دنبال میکنه در استودیو همراه من. روزبه، کارفرماها پیشنهاد منجمد کردن دستمزد رو مطرح کردند. این منجمد کردن دستمزد چه معنی داره و کارفرمایان چه دلایلی دارن در دفاع از این پیشنهاد؟
سلام سمیرا و همطور شنوندگان گرامی. خب بحث منجمد کردن دستمزد در اسفند ماه مطرح شد از طرف کارفرماها پیشنهاد کرده بودن که تا اردیبهشت ماه حداقل دستمزد به همین روال پرداخت بشه، بعد شورای عالی کار تصمیم بگیره که حداقل دستمزد ماهانه کارگران چقدر باید باشه، به نوعی یعنی پرداخت همون دستمزد سال گذشته که 1,760,000 تومان هست، و خب این رقم بسیار کمی هست نسبت به اون چیزی که کمیته مزد شورای عالی کار تعیین کرده. برای اینکه این کمیته در بهمن سال گذشته سبد معیشت ماهانه خانوار رو در سال گذشته و نه در امسال 4,900,000 تومان تعیین کرد، و فرامرز توفیقی از اعضای کمیته هم چند روز بعد از اون اعلام کرد که افزایش قیمت‌ها به دلیل شیوع کرونا باعث شده هزینه سبد معیشت به 5,400,000 تومان برسه. بازم اشاره می‌کنم سال گذشته. کارفرما میگم ما امکان پرداخت رقم بالا رو نداریم، و اگر هم بخوایم این چنین دستمزدی رو پرداخت بکنیم بسیاری از شغل‌ها از بین میره. این دلیلی هست که مطرح می‌کنن. قبل از این هم در سالیان گذشته بحث سهم دستمزد رو در هزینه تولید مطرح میکردن که بعد مقام‌های دولتی که به هر حال دولت خودش به عنوان کارفرمای بزرگ به حساب میاد میگفتن بین 3-8% در اکثر صنایع کشور هست سهم دستمزد در هزینه تولید، بنابراین سهم بالایی نیستش که از اون بخوان شونه خالی کنن.
روز به پس به این معنی است که این 1,700,000 رو فعلا کارفرما پرداخت میکنه تا ببینن که بعد از بحران کرونا چه اتفاقی میفته.
بله، به خاطر اینکه قرار بودش که تا 15 فروردین نشست شورای عالی کار تشکیل بشه و تصمیم گیری کنن. عملا اونطوری که اعضای کارگری شورای عالی کار گفتن هیچ دعوتنامه‌ای نیامد. امروز هم 15 و معلوم نیست اصلا این نشست بخواد کی برگزار شه.
خب حالا این پیشنهادی که میدن آیا قانونیه؟
بر اساس ماده 41 قانون کار که دو تبصره داره، حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و همینطور هزینه ماهانه زندگی یک خانوار کارگری تعیین بشه که هزینه رو گفتم نرخ تورمم چیزی که گفتن در بهمن ما نسبت به اون یک ساله تورم یک ساله بیش از 37% بوده و خب خانه‌ها باید بالا بره و هیچ سازوکاری هم پیش بینی نشده که دستمزد بخواد به عقب بیفته بر اساس قانون.
خب این پیشنهاد کارفرماهاست. از اون طرف اعضای کارگری شورای عالی کار و دیگر تشکل‌های کارگری آیا موضعی گرفتند؟
خب همونطور که اشاره کردم فرماز توفیقی از اعضای کمیته مزد شورای عالی کار مطرح کرد بود که سبد معیشت 5,400,000 تومان هستش. یه سری از تشکل‌هایی که مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران هستن بین 3 تا 5 میلیون تومان مطرح کردن، اما تشکل‌های مستقل کارگری در بیانیه‌های در قبل از حتی نشست‌های شورای عالی کار در اسفند ماه گفته بودند که به دلیل وضعیت افزایش جهشی بهای اقلام خوراکی و بهداشتی بعد از افزایش قیمت بنزین، تازه کرونا رو حساب نکرده بودن، باید 9 میلیون تومان حداقل دستمزد کارگران تعیین بشه تا میلیون ها کارگر و خانواده هاشون بتونن زندگیشون رو تامین بکنن. و خب به هر حال باز هم باید دید که چه خواهد شد، اما نشست های شورای عالی کار معمولا نوید بخش خوبی برای کارگران نیست. در سال 97 اعلام شد که هزینه سبد معیشت 3,760,000 تومان است، این شورا 1,760,000 تومان برای سال پیش تصویب کرد.
خیلی متشکرم. همکارم روزبه بولهری بود، نگاهی داشت به سرنوشت افزایش دستمزد کارگران. اما اجازه بدید مجددا بپردازیم به ویروس کرونا. برای اولین بار این ویروس به یک اردوگاه 3000 نفره پناهجویان در جزیره در یونان راه یافته و بلافاصله مقررات قرنطینه در این اردوگاه برقرار شده. جزئیات بیشتر رو بشنوید از همکارم شهرام میریان.
ریتسونا نام جزیره‌ای در شمال یونان است که کمپ و یا اردوگاهش میزبان حدود 3000 پناهجو از ملیت‌های گوناگون است. حال به دستور ستاد بحران یونان این اردوگاه به مدت 14 روز قرنطینه شده، زیرا یکی از زنان ساکن این کمپ که به تازگی در بیمارستانی در شهر آتن زایمان کرده به ویروس کرونا مبتلا شده بود و به دنبال ورود این زن به این اردوگاه آزمایشی از ساکنان این کمپ به عمل آمد و روشن شد که 21 نفر به این ویروس آلوده شدند. به این ترتیب این برای اولین بار است که ویروس کرونا به یک کمپ پناهجویان در یونان هم راه یافته و این در حالی است که اردوگاه جزیره ریتسونا در شمال یونان در مقایسه با دیگر جزایر پناهنده پذیر یونان، به عنوان مثال کمپ موریا در جزیره لسبوس، از شرایط بهداشتی بیشتری برخوردار است. اردوگاه موریا در شرق دریای اژه ظرفیت پذیرش 3000 پناهجو را داراست، در حالی که در داخل و خارج این کمپ همینک 22000 پناهجو به سر می‌برند. با این اوصاف به نوشته روزنامه‌های آلمان 19000 پناهجو در چادرهایی زندگی می‌کنند که در کنار یکدیگر برپا شده و اگر ویروس کرونا به یکی از ساکنان این چادرها سرایت کند، یونان با یک فاجعه انسانی روبرو خواهد شد. اکثر پناهجویان ساکن جزیره موریا افغان، سوری، عراقی، ایرانی و آفریقایی هستند، در حالی که برای جلوگیری از گسترش شیوع ویروس کرونا بر رعایت فاصله 2 متری میان شهروندان تاکید شده، در این اردوگاه که به نوشته روزنامه‌ها پناهجویان در هم میلولند، اجرای چنین مقرراتی اصلاً مطرح نیست. برای مقابله با این وضعیت حدود 5000 پزشک اروپایی در فراخانی خواهان تخلیه کمپ پناهجویان موریا در جزیره لسبوس شدند. افزون بر این پزشکانی هم که از این اردوگاه دیدن کرده گفتند برای هر 1000 پناهجو تنها 1 شیر آب در این اردوگاه بزرگ نصب شده. دولت یونان در نظر داشت در این جزایر کمپ‌های بیشتری برای اسکان پناهجویان راه اندازی کند که این برنامه با اعتراض شدید ساکنان محلی جزایر مواجه شد. از طرفی حدود 200 پناهجو از افغانستان، ایران و سومالی هم که از ترکیه با یک کشتی باری وارد آب‌های دریای اژه شده بودند، 18 روز است در هتلی در نزدیکی شهر آتن، پایتخت یونان، قرنطینه شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
در پایان مجله نیمروزی امروز جمعه 15 فروردین اجازه بدید یک بار دیگه نگاهی مختصر بیاندازیم با آماری که دقایقی پیش وزارت بهداشت اعلام کرد. از ظهر دیروز تا امروز 2715 مورد جدید ابتلا به کرونا در ایران شناسایی شده و 134 تن نیز در پی ابتلا جان خودشون رو از دست دادند. حتما در بخش‌های بعدی بیشتر خواهیم پرداخت به تحولات کرونا در ایران و جهان. ممنونم که من رو همراهی کردید.